آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شوم است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی شنبه 6 فوریه و من میرزا سلیم پورم که میزبانی این ساعت مجله رو از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ بر عهده دارم. در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت. سروزیر تاجیکستان آقیل آقیلوف در نامه رسمی به همتای ازبک شوکت میرزایف دعواهای آورده تاشکند در مورد خطرات احتمالی طرح احداث نیروگاه راغون را رد کرده است. آقیل آقیلوف نوشته است که طرح راغون جوابگوی معیارهای قبول شده بین المللی و محیط زیست و توازن در مسئله تقسیم آب منطقه را تخریب نمی کند. سروزیر تاجیکستان ضمن از تاشکند دعوت کرده است با زودی زود یک هیئتش را برای بحث تمام مسائل مربوط به طرح نیروگاه راغون به دوشنبه بفرستد. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. وزیر خارجه آلمان گویدو وسترول تعهد ایران جهت برای غنی‌سازی بیشتر به خارج فرستادن مواد سوخت هسته‌ای‌اش را آغاز خوب نامید، ولی گفت تهران باید فراتر اقدام کند. متکی روز جمعه گفت ایران فعلا در امر رسیدن به توافق با جامعه بین المللی بر سر در خارج انجام دادن غنی‌سازی بیشتر مواد سوخت لازم برای ریاکتور تیبی هسته‌ای‌اش دورنمای خوبی را می‌بیند.
شخصا تصور میکنم زمینه انجام این تبادل در آینده نه چندان دور فراهم شده است.
وستربل گفت اوغوش آلمان به سوی ایران همانا باز است، ولی هنوز پیشرفتی در این مسئله به دست نامده و سخنرانی اخیری منوچهر متکی نیز نتوانسته است دیدگاه آلمان را تغییر دهد. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. روز یکشنبه در اوکراین دوری دوم انتخابات ریاست این جمهوری برپا می شود. برای مقام رهبری اوکراین دو نامزد سروزیر فعلی یولیا تیموشنکا و سروزیر پیشین ویکتور یانوکوویچ وارد مبارزه شده اند. یانوکوویچ روز جمعه در کیف در جمع طرفدارانش گفت که انتخابات را او خواهد برد، اما خانم تیموشنکا که روز جمعه و نیز در کیف سخنرانی میکرد یانوکوویچ را با آن عیبدار کرد که میخواهد با راه تقلب آرو به پیروزی دست بیابد. تیموشنکا از جانبدارانش دعوت کرد در صورت تقلب آرو به نشان اعتراض و کوچه و خیابان ها بریزند. بر اثر سلسله حمله ها و درگیری های اخیر در منطقه قفقاز شمالی دست کم 16 نفر کشته شدند. رهبر میلیسه مخشقلعه پایتخت داغستان احمد محمدوف همراه با راننده و دو محافظش روز جمعه بر سر حمله یک گروه مسلح جان خود را از دست داد و روز جمعه در ترکش بم رهبری بخش مبارزه با تروریسم وزارت امور داخلی داغستان نیز به هلاکت رسید. همین طور بر اثر درگیری های دو روز اخیر در جمهوری چچنستان دست کم 6 چریکی و 5 تن از نیروهای روسیه کشته شدند. نیروهای مرزبانی افغانستان در یک درگیری صبح جمعه در منطقه اسپینبولدگ اشتباهاً 7 کودک را کشتند. رهبری پلیس مرزی عبدالرازق گفت که افسران مرزبان این اطفال را که هزومه چیدند گروه چریکه‌های گمان بردند که گویا قصد شبیخون علیه آنها را در سر دارند. عبدالرازق افزود که همه مرزبانان مجرم بازداشت شدند و تحقیقات ادامه دارد. اسپینبولدگ در ولایت جنوبی قندهار در نزدیکی مرز با پاکستان واقع بوده، یک صحنه درگیری های پیوسته بین نیروهای مرزبانی و چریکه های طالب دانسته می شود. بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا، مقامات ایران در آستانه سالگرد 31 انقلاب اسلامی که روز 11 فوریه تجلیل خواهد شد، مخالفین را علیه برگزاری هر نوع نمایش اعتراضی هشدار داده اند. جنبش مخالفین ایران که در پی انتخابات پربحث رئیس جمهوری جشنهای رسمی را عادتا برای تدبیر اعتراضها استفاده می برد، برای روز 11 فوریه نیز تظاهرات چند جدیدی را در نقشه داشت. اما رهبر پلیس اسماعیل احمدی مقدم گفته است که آنها از این به بعد علیه افراد قانون شکن هیچ نوع حسن تحمل نمایش نخواهند داد. وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی سفیر جدید اتحادیه اروپا در دوشنبه ادوار اوی را به حضور پذیرفت. در این ملاقات معاون وزیر خارجه آزاده رحمانوفا و نائب رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا شارلوت ادریان نیز شرکت داشتند. شارلوت ادریان گفته است که اتحادیه اروپا تا 3 سال آینده به منظور اجرای بخشهای اجتماعی بودجه با تاجیکستان 17.5 میلیون یورو جدا میکند. نرخ نفت در بازار جهانی باز هم پایین‌تر رفت، ولی قرب دلار آمریکا همانا تقویت می‌یابد. روز جمعه قیمت یک بشکه نفت خام در بازار نیویورک برای قراردادهای ماه مارس قریب 2 دلار یا قریب 3% کاهش یافت و به 71 دلار و 19 سنت رسید. قرب دلار در مقابل یورو نیز به حد در 8 ماه اخیر به سابقه بالا رفته است. اداره بهداشت ولایت سغد میگوید سال گذشته در حدود این ولایت 1183 مورد مرگ و میر اطفال نوزاد و 20 مورد فوت مادران هنگام تولد ثبت شده است که نظر به یک سال گذشته 150 مورد در مجموع بیشتر بوده است. در تا سال 2009 در زایشگاه های ولایت سغد در مجموع بیش از 60000 طفل به دنیا اومده است که بنا به گزارش از پلیس نظر به یک سال قبل 4500 نفر بیشتر است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در این نشر مجله خواهید شنید. پاسخ عاقل عاقلوف به شوکت مرزیایف، مکاتبه رسمی میان تاجیکستان و ازبکستان راجع براغون. حلاکت یک نفر بر اثر ترمه در بدخشان، خوشبینی منوچهر متکی که در غرب محتاطانه استقبال شد. در میان آب و آتش روزهای سخت یورو، سفر و سیاحت به ازبکستان از ولایت سوخت و برعکس، حلاکت 6 سرباز در ارتش آذربایجان و داستان چیله خرد و 18 بزکوش در پرداخت به تقسیم بندی دوره های فصل سرما در تقویم های مردمی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. سروزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف با نامه اخیر همتای ازبک شوکت مرزیایف پیرامون طرح بنیاد نیروگاه راغون پاسخ رسمی نوشته، در این نامه از موقع دوشنبه حمایت کرده است. مرزیایف اخیرا در نامه دوشنبه را عیبدار کرده بود که میخواهد بدون به اعتبار گرفتن موقع کشورهای همسایه و بر پایه یک طرح کهنه 40 ساله نیروگاه راغون را بنیاد کند که خطرزاست. سروزیر ازبکستان هشدار داده بود که تاشکند میتواند بحث مساله را به منبرهای بین المللی بکشد، اما عاقل عاقلوف در پاسخ خود نوشته است طرح نیروگاه راغون که در رودخانه داخلی وخش ساخته خواهد شد جوابگوی کلیه مسائل زیست محیطی و حفظ توازن در تقسیم آب منطقه بوده، کدام تهدید فلاکتی فنی ندارد. با این وجود افسوده است سروزیر تاجیکستان کشورش آماده است یک هیئت ازبکستان را به زودی زود به منظور بررسی این مسائل در دوشنبه بپذیرد. تفصیلات دیگری موضوع از همکاری ما در دوشنبه هرنگولی قادر.
عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان به نامه همتای ازبکستانی شوکت میرزایف در مورد نگرانی های این کشور از ساختمان نیروگاه راغون نامه جوابی داد و گفته است تاجیکستان به هیچ صورت موقع خود را در مورد ادامه این طرح حیاتن مهم تغییر نخواهد داد. سروزیر تاجیکستان افسوده است لایحه های تاجیکستان علیه هیچ کشور روانه نشده است. در اوایل هفته گذشته سروزیر ازبکستان در نامه تاجیکستان را هشدار داده بود که در صورت صرف نظر شدن خواستهش از سوی تاجیکستان به خود این حق را میدهد که سازمان های بین المللی مراجعت کند. نقطه دیگری که در نامه نخست وزیر ازبکستان به صراحت به آن تاکید شده است در محل زلزله خیز ساخته شدن نیروگاه می باشد. شوکت میرزایف نوشته بود که نیروگاه در جای بنیان می شود که بارها زمین لرزه های با شدت 10 درجه جدول ریختر رخ داده است و احتمال دارد در صورت زمین لرزه و کنده شدن سد نیروگاه صدها هزار تن کشته شوند. حکمت الله سیف‌الزاده تحلیلگر مسائل سیاسی به این باور است که احتمال است که پاسخ رسمی سروزیر تاجیکستان جانب ازبکستان را متقاعد کند، چون که تاجیکستان نتوانسته است که در زمینه دیپلماتی و کارشناسی این ساختمان مهم را در سطح بین المللی معرفی کرده تواند.
یعنی ازبکستان در سطح بین المللی توانسته است که پهلوهای خطر داشتن نیروگاه راغون را به جامعه بین الملل نشان بدهد و بتواند بگوید که اگر این کار انجام شود خطرهای دیگری را در پی دارد. این گونه کارها اصل ندارند، ولی باز هم برمیگردیم به همون مشکلی که توانمندی دیپلماتی و کارشناسی نهادهای مربوطه تاجیکستان نتوانسته است که ضرورت آن را نه تنها برای کشور، برای منطقه و بیرون از آن معرفی کند.
ابراهیم عثمان استاد دانشگاه ملی تاجیکستان پاسخ سروزیر تاجیکستان را یک گام مستحکم در حفظ انشاءات حیاتن مهم میداند. با گفته او ساختمان نیروگاه را اون را تاجیکستان نو سر نکرده است، بلکه روند ساختمان آن را ادامه میدهد و برای این هم حقوق دارد.
تاجیکستان حق دارد خودش را به مملکت صنعتی تبدیل دهد. پس چگونه؟ از کدام حساب؟ حساب قرض، حساب نازلوز همسایه ها یا حساب قدرت خودش؟
ابراهیم عثمان میگوید که تاجیکستان همیشه میکوشد که با کشورهای همسایه مناسبات خوب داشته باشد و همیشه از حق آنها دفاع میکند، ولی باید که در حفظ حقوق خود هم همین گونه تصمیم بگیرد و دولت های همسایه نیز تاجیکستان را بفهمند. عاقل عاقلوف در نامه خود از جانب ازبکستان دعوت کرده است که دوشنبه برای بررسی تمام مسائل مربوط به ساختمان راغون آماده است با هیئت تاشکند مذاکره کند.
پاسخ رسمی سروزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف با همتای ازبکش شوکت مرزیایف در موضوع راغون همکاری ما هرنگولی قادر گزارش میداد. و اکنون از خاروغ بر اثر حمله ترمه در بدخشان یک نفر هلاک شد. این حادثه در راه خاروغ اشکاشم رخ داده. از شیرعلی یوسفوف ساکن ناحیه وحدت و راننده یک ماشین باربر خود را هنگام ریختن ترمه از داخل ماشین به بیرون هوا میدهد و هلاک میشود، اما یک همسفر او در داخل ماشین مانده نجات یافته است. جزئیات بیشتر را همکاری ما میرزا جلالی شاه جمال از خاروغ گزارش میدهد.
بر اثر پرشوت زیاد برف در مرزی تیر روزوی خیدر بدرشوان یک نفر به نوکت رسیده است و حرکت نقلی در برخی از روح موقتا قطع شده است. منور مرزا مستقیم به مسئول استاد دولتوی فوق‌العاده بدرشوان گفت که حادثه شب پنجم فوریه در محل بار زیر مسیر خوراقش کوشم به وقوع پیوسته است و افزود راننده ماشین بربر ساکن شهر وحدت شیرعلی است و با هنگام ترمرزی از روی رفته ماشین خود را بیرون نگه داده و زیر برف مانده جسدش را پس از چند ساعت جستجو ساکنان محل پیدا کردند. اما همسفر راننده که در درون ماشین فرصت بیرون شدن نیافته است جان به سلامت برده است. در همین حال معاون اول سردار مؤسسه دولتی رؤوف بدرشوان خوشنود عبدالرحیم وضعیت را پای مرزوبی نموده گفت که برشوت برف و ترمالیزی موقتا حرکت نقلیات را در مسیر خورغ دوشنبه خورغ مرغوب و خورغ شکوشم بسته است و گفت الان راهسازان و تکنیک برای توزیع نمودن راه از برف و ترما در مسیر دوشنبه و مرغوب سفربر شدند. در سمت شکوشم بنابر تهدید خطر توزیع‌کنی راه پس از قطع افتن برشوت برف آغاز می شود. گروه های زودمال افتخاری که با ابتکار سازمان فوکوس در محل تشکیل شدند برای برطرف نمودن آفات طبیعی کمک می کنند. با گفته سردار گروه های زودمال دیوت سخشر و نای شغنون شورت احمد بیک دو ترمایی کوچک بین دیوت یوم جوانگولی با قوای خود رانندگان با کمک افتخاری هم برطرف شدند. استاد دولتوی فوق‌العاده بدرشوان شهروندان دعوت کرده است که در روزهای برشوت برف که طبق پیشگوی واسنجان تا نهم فوریه ادامه می‌یابد در رواز احتیاط کار گیرند. با دستور رئیس بدرشوان حرکت نقلیات در کل سمت محدود شده است. در همین حال نامزد به وکیل در حوزه چلک خورق عزیز بستچل دمکرات علیم شهرزمانوف اظهار داشت که وی پس از ملاقات با انتخاب کنندگان در اشکوشم در رو به خورق ترما را توزه کرده گذاشته است. اما با اطلاع یک منبع از مقامات نامزد عزیز به خلق دموکراتی میرگن شهبازوف هم به منظور ملاقات با انتخاب کنندگان عازم نوی اشکوشم شده است. اما برشوت شدید برف و ترمریزی مانع بازگشت به مرکز ولو از گردیده. میرزا جلال شهرزمان خورق.
انتخابات 2010
نامزدها، حزبهای سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
قدرت‌های غربی نسبت به خوشبینی وزیر خارجه ایران منوچهر متکی در مورد نزدیک بودن توافق بر سر پیشنهادی در خارج انجام دادن غنی‌سازی بیشتر اورانیوم لازم برای تأسیسات هسته‌ای ایران با کمال احتیاط اظهار نظر می‌کنند. متکی شام جمعه در انجمن سالانه مسائل امنیتی در میونخ آلمان گفت که او در مورد رسیدن به توافق در این مسئله دورنمای خوبی را تصور می‌کند. قدرت های غربی در خارج انجام دادن غنی‌سازی بیشتر مواد سوخت هسته‌ای ایران را یک ضمانت می‌دانند که می‌تواند امکانی از اورانیومش به خاطر تولید سلاح‌های هسته‌ای استفاده بردن تهران را ساقط کند. کشورهای غربی بر این نظرند که ایران در زیر لباس فعالیت‌های هسته‌ای می‌خواهد سلاح‌های هسته‌ای بسازد، ادعایی که تهران همیشه ردش کرده است. در هر صورت منوچهر متکی که در آخرین لحظه با صفوف شرکت کنندگان انجمن میونخ پیوست در برابر اهل این نمایش چنین گفت:
میکنم ما به مرزهای یک توافق مبنایی و چارچوبدار مورد قبول طرفها نزدیک میشیم. این تقریبا آخرین وضعیتی است که من خواستم برای دوستان شرح.
آقای متکی اظهار خوشبینی کرد که این توافق میتواند در آینده نه چندان دوره به دست بیاید و گفت که مسئله را با رهبر جدید آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای یوکیا امانو در میان خواهد گذاشت، ولی او از ارائه جزئیات بیشتر خودداری ورزید و تنها گفت که مقدار اورانیومی را که برای غنی‌سازی بیشتر به خارج فرستاده می‌شود باید خود ایران تعیین بکند. اما وزیر خارجه آلمان گویدو وسترول که روز شنبه در افتتاح روز دوم انجمن امنیتی میونخ صحبت می‌کرد نسبت به بیانیه‌های خوشبینانه تا ایرانیش چنین خوشبین نبود. وسترول گفت ایران تا کنون نتوانسته است آمادگیش با کدام یک گذشت قابل ملاحظه در مورد برنامه‌های هسته‌ای خود را ثابت کند.
Unsere Hand bleibt ausgestreckt.
آغوش ما همانا باز است، ولی ما تا حال استقبال از آن سو ندیدیم و متاسفانه از دیروز به این سو نیز ما کدام علامتی را ندیدیم که این دیدگاه را تغییر بدهد. اگر در واقع عزم نوی به سوی همکاری در میان باشد، ایران باید در پی حرفهایی که به زبان می آورد دست به اقدامات مشخص نیز بزند. گویدو وسترول همچنین گفت قرارداد با آژانس هسته‌ای در مورد در خارج انجام دادن غنی‌سازی مواد سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی تهران حسن اعتماد را البته تحکیم خواهد بخشید، ولی برای رفع کلیه نگرانی‌های غرب درباره طبیعت برنامه‌های هسته‌ای ایران کافی نیست. پاسخ هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا با بیانیه اخیر متکی نیز خیلی محتاطانه بود. مشاور امنیت ملی آمریکا جیمز جونز روز شنبه هشدار داد که ایران باید طلبات جامعه بین‌المللی را یا اجرا کند یا با تحریمات نو روبرو شود. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس که با سفر در ترکیه به سر می‌برد گفت که کدام علامت نزدیک بودن توافق در مسئله ایران را نمی‌بیند. او افزود ایران به خاطر تسکین دادن جهان که برنامه ساختن تسلیحات هسته‌ای را پیش نمی‌برد کار تا حال نکرده است. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون در انجمن میونخن گفت ایران باید به خاطر اعمار حسن اعتمادی به باور خانم اشتون فوق العاده ضرور به پیشنهادهای سازمان ملل متحد هر چه سریعتر پاسخ دهد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما سری به سامانه‌های مایمیر و فیسبوک بزنید و به صفوف دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه برنامه از مسائل بین المللی، پول مشترک اروپا یورو دشوارترین روزها در تاریخ 11 سالش را پشت سر میکند. مقامات اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا راه های تحکیم اعتماد به یورو و موازنت مالی میان 11 کشور منطقه یورو را بررسی میکنند. بحران اقتصادی به خصوص وضع 5 کشور منطقه یورو را سنگین کرده است. پرتغال، ایتالیا، ایرلند، یونان و اسپانیا را کسری بزرگ بودجه و آثار همچنان معلوم بحران از هم زده است. از حرف اول اسم این کشورها در زبان انگلیسی واژه پیکس حاصل می شود که معنیش خوکاز و آنها را اکنون چنین هم نام می برند. مشکل مالی پیکس تمام قلمروی گردش یورو و قرب این پول را زیر فشار قرار داده است. به خصوص احوال یونان نگران کننده است که قرضش به 294 میلیون دلار رسیده، حتی از مجموع تولید ناخالص ملی این کشور بیشتر شده است. ادامه موضوع از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
سرمایه گذاران خارجی از آن در تشویشند که 5 کشور گروه پیگز به ویژه یونان امکان دارند که ورشکسته شوند و قدرت بازگردان قرضهای خارجی را از دست دهند. چون این تحولات می تواند قرب پول اروپایی و دورنمای منطقه گردش یورو را باز هم ناگوارتر کند. سایمون تیلفورد، اقتصادشناس مرکز اصلاحات اروپا که قرارگاهش در لندن است، میگوید پیشگویی نمودن پیامد مفلس شوی کدام یکی از کشورهای منطقه یورو غیر امکان است.
چون این خطر وجود دارد که یونان قدرت بازگردان قرضش را از دست می‌دهد. چون این خطر واقعی است و پیشگویی کردن تأثیر آن سهل نیست.
در 11 سال موجودیت یورو این وضع برای اولین بار ظهور نموده است. به قول کارشناسان مشکل اینجا نهفته است که منطقه یورو اتحاد پولی می باشد نه مالی، یا به اصطلاح اقتصادی اتحاد مونیتری است نه فیسکالی. یعنی هر یکی از 16 کشور منطقه یورو خود بودجت و فعالیت های مالیش را نظارت می کند و حق دخالت کمیسیه اروپایی خیلی محدود است. این نهاد به اصطلاح استراتژی معین می کند و هر کشور خود نظارت و اجرای آن را بر دوش می گیرد. روز 3 فوریه در شهر فرانکفورت آلمان کمیسیه اروپایی به یونان تاکید کرد که تا آخر سال 2012 کسر بودجتش را به نظم درآورده حداکثر کاهش دهد. سروزیر یونان گیورگیو پاپاندریو که برنامه کاهش کسر بودجت را معرفی نمود، میانه‌روهای خارجی را مسئول ناکامی کشورش خواند و افزود
یونان در مرکزی حمله های بزرگی سودخوران قرار گرفته است که دیگران را هم نگران کرده است. بعضی ها شرط می بندند که کشورها مفلس می شوند، دیگران بر این نظرند که یورو با دلار برابر خواهد شد. نتیجه این همه شرط بندی ها باقی شدن اقتصاد کشوری ما خواهد بود. توصیه چنین رویدادها در ارتباط با اقتصاد یونان کاملا ناعادلانه است. متین پراگماتیکی
کاتاستاسی تی اکونومیاس ما. ولی یکی از پیشنهادهایی که مقامات اروپایی مطرح نموده اند کمک در بازگردان قرض 5 کشور گروه پیگز می باشد. کمیسیه اروپایی که خود صلاحیت پرداخت پول را ندارد از کشورهای توانای عضو اتحادیه اروپا خواسته است با کشورهای نیازمند قرض دهند. تحلیلگران اروپایی میگویند یونان، ایرلندیا و پرتغال کشورهای بزرگ نیستند و تأثیر ورشکستگی آنها نیز چندان احساس نخواهد شد. ولی اگر اسپانیا و یا ایتالیا مفلس شوند، دردسر اتحادیه اروپا به مراتب بیشتر می شود. بعضی ها حتی حدس می زنند که در چنین حال منطقه یورو برهم می خورد. ژان کلود تریشه رئیس بانک مرکزی اروپا این احتمال را سفسطه نامید، ولی اقتصادشناس آمریکایی نوریل روبینی در فورم اقتصادی شهر دواس پیش بینی کرد که با مرور زمان منطقه یورو محدودتر خواهد شد. شورای بانک ویتبه کپیتال در شهر لندن نیل مکینون محدود شوی احتمالی منطقه یورو در آینده را چنین شرح داد.
اگر شما 2-3 سال پیش این چیز رو از من میپرسیدید، من به مثل ده ها اقتصاددان های دیگر میگفتم که چنین احتمال با صفر برابر است. اما حاضر این سوال زیاد مطرح می شود و بسیاری از اقتصاددان ها موجودیت چنین تهدید را اعتراف می کنند.
خلاص تا کنون راه حل پیدا نشده است و به قول کارشناسان حتی در صورت جاری نمودن پول ملی به جای یورو احوال کشورها بهبود نخواهد یافت، زیرا طبع و نشر و به گردش در آوردن پول نو خرج بزرگی در پی دارد.
روزهای سخت یورو واحد پول اروپا.
الخان عزیزوف همین خیل استد نجون بد یاد عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمورید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکس‌های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه‌ها برای بهترین عکس‌ها.
شنوندگان گرامی، امیدواریم که شما نیز در این آزمون حتما شرکت ورزیده برای دریافت جایزه‌های رادیوی آزادی مبارزه خواهید برد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. شرکت‌های سیاحی در ولایت سوغد یک سلسله سفرهای سیاحی به ازبکستان و همینطور از آن کشور به موضع‌های دیدنی و زیارتی شمال تاجیکستان را به راه مانده‌اند. ساکنان سوغد اساساً به خاطر تماشای شهرهای قدیمی چون سمرقند و بخارا و تاشکند و زیارت مکان‌های مقدس آن سرزمین‌ها عزم سفر می‌کنند، ولی شماری آنهای همکم نیست که به خاطر به تعبیر معروف شوبتور به ازبکستان می روند. همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند.
سفرهای گروهی یا به طور علاهیده از خوجند به شهرهای سمرقند و بخارا یا تاشکند و از آن جانب به خوجند و پنجکنت را می توان توسط شرکت‌های سیاحی سوغد انجام داد. به گفته مسئولین شرکت‌های سیاحی سوغد، با گرم شدن هوا سفرهای یک روزه کودکان و بچه‌های سوغدی به شهر تاشکند طلبگاران زیاد پیدا می‌کند. نبی جان گلماتوف رهبری نمایندگی شرکت سیاحی این توریست تاجیکستان در خوجند میگوید:
آسمی سهار 6 سهار از اینجا مگسید میکنیم، بیگو هفوی بیگو گشتیم به این بطرقی و روی زمینی میشد افتوبوس که هم سرحد دو سرحد گذاشتون هم تاجیکستان هم ازبکستان برای امین هم.
وی افسود که شرکتش ویزه عمومی سفر را در مدت تا 10 روز به دست می آورد و برای سیاحان نوجوان تاجیک تنها با خود گرفتن زادنامه هایشان کافی است. ارزش راحت سفر یک روزه خوجند تاشکند با یک محل خوراک گرم از سوی شرکت های سیاحی سوخت حدود 200-250 سامانی را تشکیل می دهد. همین طور از طریق شرکت های سیاحی ولایت سوغد سفرهای شهروندان ازبکستان به خوجند هم صورت می گیرد. آقای گلماتوف می افزاید:
از ازبکستان ما قبول میکنیم همچون سیاح، یک روزه یا دو روزه به هم میبینم حضور ما این چیزور هفته و همه خلاخت میبینم 8 نفر ما قبول میکنیم، 8 نفر، 4 نفر، 10 نفر فرق ندارد.
به همین ترتیب حدود چند هزار ساکن سوغد و از این کمتر شهروندان ازبکستان در سال گذشته 2009 میلادی توسط شرکت های سیاحی به کشورهای همدیگر سفرهای توریستی انجام دادند. میرزا حکیم رستموف رهبر شرکت ساگدیانا پامیر تور در صحبت به رادیوی آزادی گفت: اخیراً شوق و رغبت شهروندان ازبکستان به سیاحت خوجند زیاد شده است.
از ازبکستان بسیار سیاحان میخواهند که ولایت سوخ تماشا کنند، من جون تاجیکستان تماشا کنند. ما حاضر موافقت میکنیم که همین راهی توریستی که ما به ما پیشنهاد کردیم معقول شود. بعضیشون میخوان جای تاریخی ببینن، بعضیشون میخوان بازار ببینن، بعضیشون میخوان کوه ببینن. همین ما موافقت کرده ساده.
به گفته با شهروندان تاجیکستان و ازبکستان زیاد میل سفر و سیر و سیاحت در کشورهای همدیگر دارند، اما بودجه های عائلوی بیشتری خانواده های این دو کشور هنوز برداشت خراجات این گونه سیر و سیاحت ها را ندارد. از نگاهی وی به رشد و رونق توریسم میان این کشورهای همسایه باز شدن مرزها مساعدت خواهد کرد. به گفته وی در حال حاضر قسمت عمده مبلغ سیاحان برای گرفتن ویزا مصرف می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سیاحت از ولایت سوخ به ازبکستان و برعکس. و در دقایق پایانی این ساعت مجله ما صحبت از تقویم‌های مردمی که بر اساس باورهای باستانی مثلا فصل سرما رو به چندین دوره از جمله به چله خور، چله کلان، هجده بزکش و امثال این تقسیم میکنند. آیا این دوره بندی ها بر اساس کدام باورهاست و از کجا سرچشمه میگیرند؟ همکاری ما در وادی رشت محمود شادی در گزارشش تلاش کرده است به همین سوال پاسخ بجوید.
چله کلان، چله خردک، 18 بزکش، 12 کپک رو یک تقسیمات فصل زمستان است که آن را نیاگان ما در مناطق کوهستان به چهار قسمت تقسیم بندی کردند. مردم کوهستان تاجیک از قرن قرنها تا به حاضر گذشت ایام را در فصل سرما با همان حساب‌های قدیمی بابایی معین میکنند. بابای شرف الدین یکی از آن دانشمندان حسابشناس در رشت است که میگوید در کتاب‌های علمی راجع به چله‌ها 18 بزکش و 12 کپک رو چیزی گفته نشده است.
عرفی خلقیه های در کتاب چیله ها نیست، چیله نمیگه جدی و دول خود سه ماه زمستون های سی و نه روز چیله کلون احسو کرن، بیس روز چیله خرده. موی خوتا هم هجده بزکش میگن، دوازده کوگی رو میگن، همه ده تقسیمش کریان. انا او دوازده کوگی رو گیا میده گرمه که پیدا میشوه کوگو در جون میدرورن است، باید دوازده کوگی رو میگن، نبوشه یک موی خود نون داره.
و در همین حال زلفینیسو شریف و یک سکین نوحیه رشت میگوید روزی اولی چیله کلون در تقویم گریگوریانی و 14 دکبر برابر می باشد. و افزود خوب دریا دارد که مردم در پایان چله خردک که از همه بیشتر سردی های زمستان را در خود داشت آهی سبک میکشیدند که نوروز قریب است. و اما این مصاحب ما گفت هرچند زمستان گرم آمد ولی چله خردک همان حکمران است که اخیرا هوا به سردی گرویده است.
پشته ها همین خنک بسیار تر بود. سالوی طلبه بوده ما میرفتیم از او میکشیدیم در رو خنک وزمین بود چه خیلی های سال به سال حاضیدم همین هوا دگرگون شده ساده گرم شده ساده خینا چله کلون به خوبی گذشت این خردش دور مده حاضرم نغزه خوی هوا.
این در مورد است که تاریخ شناس رواجدین تاجیدین میگوید هرچند این تقسیمات یک بازیافت مردمی محسوب می شود اما اون در اساس مشاهده و تجربه های علمی نیاگان دانشمند ما و وجود آمده است. زیرا آقای تاجیدین میگوید بسیار مشاهده کرده است که به هنگام پایان چله کلون و آمدن چله خردک هوا سردتر می شود.
گرچند جنبه مردمی داشته باشند گمان میکنم که اساسی علمی هم دارند برای آنکه گذشتگان ما سالشماری مخصوص داشتند.
و کمپیر در غار عنوان دیگر از این تقسیم بندی ها بوده است که با گفته رواجدین تاجیدین آن در میان 18 بزکش و 12 کپک رو در این ایام تندبادهای سرد میوزند.
کمپیر در غار که این گویا که همین 7 شب 8 روز دوام میکند و با همین یک تغییرات باد هوا میشود و از همین رو سر کرده خنکی یک باد هوای گرم وارد نشود و طبیعت به زندشوی آغاز میکند.
ولی طبق این همه تقسیم بندی و حساب ها بابای شرف الدین میگوید نوروز امسال به روز شنبه به تاریخ 20 مرد خواهد آمد و در همین حال فصل گرما هم چله های خود را داشته است. به گونه مثال در کوهستان اکثر کشاورزان روز اول تابستان را نه از 1 ایون بلکه از 20 ایون حساب میکنند، زیرا گفته میشود تا 20 ایون در کوهستان هنوز بهار است و می توان هر نوع زراعت را کشت کرد و از آن به بعد در کار دهقانی تأخیر خواهد شد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
چیلای خرد و چیلای کلان دوره بندی فصل سرما در تقویم های مردمی در وادی ایرج. شنونده عزیز، در اینجا رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی شنبه 6 فوریه. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله شامگاهی و با تازه ترین خبرها خدمت شما برمیگردم. ولی گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله های یک روز با شما و آینی مدارا ادامه میدهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.